ya söylese Ustad Şur geçti. Nuh 12.93 صفحه 240 بند دوم او انل اجتناب
ببینید این بحث رو بحث اصل عنوان بحث خوب این بود که آیا ملاقی احد اطراف شبهه محصوره اطراف محل ابتلا نجسه. حالا فرض رو قهرم باید بر جایی گرفت که علم اجمالی داریم به نجاست احد انائه ای. یک فرع فقهیه دیگه، خوب دقت بفرمایید. اگر علم اجمالی دارم احد این دو انا بوله، آیا ملاقی احد هما نجسه، وجوب اجتناب داره مثل خود اینها که وجوب اجتناب دارن؟ این اصل عنوان بحثه. قبل از اینکه بخوایم این بحث رو به خودش توجه بکنیم که بحث در ملاقی احد اطرافه، برای اینکه این بحث روشن بشه باید بحث رو در ملاقی نجس معلوم به تفصیل بهش توجه کنیم و حل بشه، بعد ببینیم آیا اینجا چی باید گفت، در ملاقی احد اطراف چی باید گفت. لذا الان بحث رو متمرکز کنید سر ملاقی اعیان نجاسات. اگر دست ما با عین نجاستی ملاقات کرد، اگر ملاقی مشتمل بر نجاست باشه، شکی نیست که همون دلیلی که میگه اجتنب عن البول همون شامل این ملاقی هم میشه دیگه، چون این ملاقی مشتمل بر بوله. اگر ملاقی نجس مشتمل بر نجاست، بلا شک دلیل وجوب اجتناب از اون نجاست دلیل بر وجوب اجتناب از این ملاقی هم هست. اما اگر عین نجاست ملاقات در ملاقی نبود، اگر عین نجاست نبود یا بود برطرف شد، خب قائل باشیم به وجوب اجتناب از ملاقی نجس در همچی جایی. بس اینه که آیا این وجوب اجتناب دلیل مستقل میخواد یا باز هم همون دلیل اجتناب عن البول بسه. خیلی دقت کنه، هیچ بحث رو فعلا با علم اجمالی و اطراف علم اجمالی ارتباطش نده. در معلوم النجاسه به تفصیل بحث رو اول مشخصش کنید. ملاقی معلوم النجاسه به تفصیل اگه مشتمل بر عین نجاست نبود، وجوب اجتناب از چنین ملاقی آیا دلیل مستقل میخواد؟ تو اگر دلیل مستقل نباشه بگیم وجوب اجتناب نداره. یا دلیل مستقل نمیخواد، همون دلیل وجوب اجتناب از ملاقات کفایت میکنه. این بحثیه تو صفحه 239 شیخ فرمود وجهان بل قولان مبنیان علا ان تنجس الملاقی انما جاء من وجوب الاجتناب عن ذالک النجس. ذالک النجس که ملاقات، تنجس الملاقی رو زیرش رو خط بکشید بنویسید وجوب اجتناب. وجوب اجتناب از ملاقی، آیا از همون وجوب اجتناب از ملاقا آمده؟ یک مبنا. مبنای دوم اول بحث امروزه، او ان الاجتناب عن النجس، یعنی دلیل آمر به اجتناب از ملاقا اجتناب عن البول، لا یراد به الا اجتناب از عین نجاست، کاری به ملاقی نداره. و تنجس الملاقی للنجس، مبنای دوم اینه، تنجس ملاقی نجس، بگید وجوب اجتناب از ملاقی، تنجس ملاقی نجس، یا حتی تعبیر کنید وجوب اجتناب از ملاقی، حکم وضعی سببی. این سببی که میگه حکم وضعی سببی، سببی یعنی مسبب از ملاقات با نجاست. ملاقات با نجس میشه سبب برای تنجس ملاقی. یا ترتب علی العنوان واقعی من النجاسات، مترتب بر ملاقات نجاست. اگر ملاقات نجاست بود این هم منتزع از او بگید، مترتب بر او باشه. مثل وجوب الحد، وجوب الحد رو میگفت، حالا اینجا وجوب الاجتناب، اونجا وجوب الحد. وجوب الحد چطور مترتب بر شرب الخمر واقعیه؟ وجوب الاجتناب از ملاقی هم مترتب بر ملاقات، مسبب از ملاقات با نجس واقعیه، مسبب از اون. اینجوری نیست که خطابات اجتنب عن البول خودش اقتضا کنه وجوب اجتناب از ملاقی غیر متلوث رو، به اصطلاح اگر هم ملاقی نجس نجسه، به خاطر ملاقات با نجاست واقعی خطاب جدیدی متوجه این ملاقی میشه، از ملاقی هم اجتناب عن النجس درست، از ملاقی هم وجوب اجتناب درست میکنه. این مبنای دوم. خب مبنای اول مبنای ابن زهره بود که میگفت خود ار رجز فحجر، که اگر رجز رو تفسیر کنیم به نجس، به عیان نجاسات، امر به حجر نجاست، گفت امر به حجر ملاقی هم هست. وقت ممکنه کسی بگه وجوب اجتناب از شیئی ملازمه داره با وجوب اجتناب از ملاقی اون شیء. بعدم بیاد تو بحث خودمون بگه اطراف شبهه مسئوله رو شما قبول کردید وجوب اجتناب داره، پس ملاقیش هم وجوب اجتناب داره، چون اوامر به اجتناب از احد اطراف خودشون دیگه شامل اجتناب از ملاقی احد اطراف هم میشن طبق مسلک اول دیگه. حالا تعبیر کنید ازش به وجوب اجتناب یا تنجس. جلسه قبل گفتیم تنجس انتزاع بشه از وجوب اجتناب، یا بگید وجوب اجتناب عبارتون اخرای تنجس باشه، که این خب کلیت که نداره، خیلی چیزا وجوب اجتناب داره تنجس نداره. حقیقت خواهد برمود شیخ تنجس حکم وضعی مستقله، کاری به وجوب اجتناب نداره. خیلی اوقات وجوب اجتناب هست تنجس نیست. حالا عرض میکنیم در بحث نجاسات بگیم وجوب اجتناب با تنجس یک چیزم یا یکی منشأ انتزاع دیگری بالاخره همراه هم با هم، اگر یکی منشأ انتزاع دیگری باشه باز متلازم میشن، متحد میشن. اگر مبنای اول رو داشته باشیم، تکلیف به وجوب اجتناب از احد اطراف، تکلیف به ملاقی اون احد اطراف هم حساب میشه. حالا همینجوری تعبیر کنیم یا بگیم ملاقی احد اطراف نجسه، تنجس تعبیر کنیم و وجوب اجتناب تعبیر کنیم. اگر مبنای دوم رو داشته باشیم که نه، تنجس در همون مواردی هم که ملاقات با اعیان نجاساته، تنجس ملاقی، وجوب اجتناب از ملاقی حکم سببی مستقل وضعی مستقل در جهل، و مسبب از ملاقات با عین نجاست باید دلیل خاص خودش هم داشته باشه. خب حالا در مورد اعیان نجاسات داریم، بالاخره ملاقی اعیان نجاسات وجوب اجتناب داره. در مورد احد اطراف شبهه ما یقین نداریم ملاقی احد اطراف ملاقی عین نجاست باشه. ملاقی عین نجاست البته وجوب اجتناب داره، ما اینو یقین نداریم ملاقی عین نجاست باشه، پس در اونجا دلیل هم بر وجوب اجتناب نخواهیم داشت، چون دلیل بر وجوب اجتناب خود طرف دیگه قرار دلیل بر اجتناب ملاقی نباشه در این پاراگراف جدید. ببین عبارت او ان او اکبر صفحه قبل گفت ان تنجس الملاقی، یا تعبیر کنید وجوب اجتناب، انما جاء من وجوب اجتناب عن الملاقا ذلک النجس في ملاقا بناء على ان الاجتناب صفحه قبلا گفت اجتناب از نجس یراد به ما یعم و اجتناب عن ملاقی، ولو ملاقات با وسائطی باشد، با وسائطی باشد که دیگه این نجاست هم نباشه توش. بعد شاهدی آورد از ابن زهره، یا اینکه اجتناب از نجس لا یراد بهی الا اجتناب از خود نجاست، این نجاست کار ملاقی نداره. و تنجس ملاقی، ملاقی الان نجس، تنجس ملاقی یا تعبیر کنید وجوب اجتناب از ملاقی حکم وضعی سببی، سببی که میگه چون مسبب از ملاقات با نجاسته، یا ترتب علی العنوان واقعی من النجاسات، قبول داریم ملاق نجس نجسه، اما ملاق نجس نظیر وجوب حد برای خمر، خب اون مترتب بر عنوان واقعی خمره. فاذا شک فی ثبوته، در ثبوت این تنجس، این وجوب اجتناب، للملاقی جرا فیه اصل طهارت، یا بگید اصل اباحه، اصل طهارت اگر تعبیر کنیم به تنجس اینجا میگید تنجس نیست طهارت، اگر تعبیر کنیم به وجوب اجتناب اینجا میگید وجوب اجتناب نیست اباحه اجتناب، اول اباحه. این دو احتمال، ول اقوا از ثانی، ایشون میگه در این دو حق نظر دومه. بفرمایید. صفحه قبل ببینید مبنا مب قولان گفت وجهان بل قولان مبنیان علا ان تنجس الملاقی انما جاء من وجوب الاجتناب انزال کن نجس. گفتیم امر به اجتناب از بول، امر به اجتناب از ملاقی بول هم باشه در بحث خود اعیان نجاست. بناهن علا ان النجس ان الاجتناب عن النجس یراد بهی ما یا اون با الاجتناب عن ملاقی ولو به وسائل.
خب قسمت دوم بشه با مشکل عبارتی
که ایدون کنه قسمت اول اگر بشه بخواب کنید قسمت اول نیست. چرا که ادل اونه؟ این تنجس ملاقی تنجس ملاقی انما جا امن وجوب الاجتناب عن الملاقا، یعنی وجوب الاجتناب عن الملاقا وجوب الاجتناب عن الملاقی را میاره، یا نه یا اجتناب از نجس فقط مال خود نجسه کار ملاقی نداره. و تنجس ملاقی للنجس حکم وضعی سببی است مترتب بر عنوان واقعی موجود که ای بشه ملاقی. خب حالا دقت کنید اینا را که مطرح میکنه برای این که بالاخره بگه وجوب اجتناب از یک شی ملازمه داره و وجوب اجتناب از ملاقی اون شی. در بحث نجاسات حالا کلن نمیگیم، خب خیلی چیزا هست که وجوب اجتناب دارم ملاقی اون وجوب اجتناب نداره. مال قصبی وجوب اجتناب داره، ملاقی مال قصبی که وجوب اجتناب نداره. نظام دیم در بحث نجاسات مطلب رو در نظر بگیرید. وجوب اجتناب از نجاسات آیا ملازمه داره با وجوب اجتناب از ملاقی اونها؟ خب در شبهه محصوره هم که ما علم اجمالی به نجاست عهده ما داریم، نه به قصبیت، یکی با اونجاها کار نداریم. بحث این که آیا ملاقی عهد اطراف نجسی یا نه، در جایست که عهد اطراف نجسه دیگه، در جایی که حد اطراف مقصوده که این بحث مطرح نیست. نظام میگیم بحث رو متمرکز کنید سر نجاست. آیا وجوب اجتناب از نجسی ملازمه داره با وجوب اجتناب از ملاقی؟ خب اگر اینجور باشه ممکنه کسی بگه خب اطراف شبه مقصوده که وجوب اجتناب دارن خاطر نجاست دیگه، پس ملاقی شونم واجب الاجتناب. این میشه مبنای دوم که در مبنای اول که در صفحه قبل بود. مبنای دوم گفت ملازمه نیست. بل اقوا هو ثانی، اما اولا فلما ذکر، لما ذکر که ملازمه نیست. ما ذکر در همین پاراگراف قرآن خوندیم و حاصله من اما فی القنیه، اون چی در قنیه میگفت این بود که اوامر به اجتناب از نجاسات رو خود اونا رو امر به اجتناب از ملاقیشون هم میگرفت، که عرض میکرد ملاقی غیر متلوث به نجاست. متلوث اگر باشه بله، میگه اینو قبول نداریم. من اما فی القنیه من دلالت وجوب حجر رجز، که آیه میفرمود فحجر وجوب حجر متعلقش رجز. رجس رو البته اگر به نجاست معنا کنیم، چون رجس رو بعضی به بت اوثان معنا کردن که هیچ ربطی نخواهد داشت این وقت، میگه دلالت دارد وجوب حجر رجس بر وجوب اجتناب از ملاقی رجس. اذا لم یکن، اذا لم یکن رو از خارج اینجوری گفتیم، گفتیم ملاقی نجس خودش گاهی آلوده به نجاسته، اونجا که بله امر به اجتناب از نجس اونجا هم هست دیگه، چون جا نجاست هست، عین نجاست هست. اما اگر متلوث به عین نیست، عین نجاست به اصطلاح الان دیده نمیشه اونجا، اذا لم يكن عليه اثر من ذلك الرج فتجنبه، یا نسخه بدل داره فتنجسه، تنجیسه. تجنب او همون وجوب اجتنابه، تنجس بگیم عبارت اخرى لیس الا لمجرد تعبد خاص، یعنی دلیل جدا داره از دلیل اول این در نمیاد. فاذا حکم الشارع به وجوب حجر مشتبه در شبهه محصوره، شما نمیدانید آیا ملاقی او ملاق نجسه یا نه، فلا یدل علی وجوب حجر ما یلاقی، چون معلوم نیست ملاق نجس باشه. بعد فرض ما تعبد مستقل به وجوب اجتناب از ملاقی نجس داشته باشیم و داریم، حتی در غیر متلبس به عین نجاست، در مورد ملاقی احد اطراف که نمی‌تونیم حرف رو بگیم، فلا یدل علی وجوب حجر ما یلاقی اون مشتبه را. نعم قد یدل، نعم قد یدل جواب یک سوال مقدره که سوال رو مرحوم صاحب حدائق طرح کرده تو پاراگراف دوم میگه. توجه بکنید، مرحوم صاحب حدائق فرموده ما یک نمونه براتون به وضوح بیان میکنیم که در اونجا ملاقی مشتبه وجوب اجتناب داره. خیلی دقت کنید الان چی گفتیم در این سطر آخر. گفتیم ملاقی احد اطراف میشه ملاقی مشتبه، معلوم است ملاق نجس باشه تا مشمول خطاب ویژه تعبدی متعلق به وجوب اجتناب، متعلق به ملاقی مشمول او بشه، این معلوم است ملاق نجس باشه. درش اساطه تارا جاری میشه، اساطه نباها جاری میشه. من صاحب حدایه فهمد ما یک نمونه از ملاق مشتبه ذکر میکنیم که قبول دارید شما هم اونجا این ملاقی مشتبه وجوب اجتناب داره. اون ملاقی رطوبت بعد در رطوبتی که خارج بشود بعد در بول قبل الاستبراء. توجه کنید رطوبت خارج بعد البول قبل الاستبراء، شما که یقین ندارید بول باشه، یقین به بولیتش که نیست، میشه مشتبه. این مشتبه وجوب اجتناب داره خودش، میخواد بگی این مثل اطراف شبه محصور است. خیلی توجه کنید در آن حرف صاحب حدایق ها ایشون میخواد اشکال کنه، شیخ انصاری میخواد بر صاحب حدایق اشکال کنه. میفهمد صاحب حدایق میگه مشتبه مشتبه دیگه، فرق نمیکنه اشتباهش به خاطر چی باشه. یه وقت شبهش بدویه است، یه وقت شبهش مقنون به علم اجمال نیست. خیلی دقت کنید، میشه هر کسی صاحب حدائق رو مقدار پیازداغش رو زیاد کرد، هر صاحب حدائق رو بذارید اینجوری بگیم. صاحب حدائق میگه ما یک نمونه از ملاقی شبهه بدویه براتون عرضه میکنیم که این ملاقی شبهه بدویه وجوب اجتناب داره. وقت شما ملاقی احد اطراف شبهه محصوره رو میگید وجوب اجتناب نداره، ملاقی شبهه بدویه وجوب اجتناب داره، ملاقی اون رطوبت خارج بعد البول قبل الاستبراء. اولا اون رطوبت شبهه مصداقیه بوله، یقین که ندارید بول، پس میشه شبهه بدویه. خودش البته وجوب اجتناب داره، خودش ناقض وضوعه، وجوب اجتناب داره، اینا رو همه میگن دیگه، اینا را تو رساله عملی هم همه میگن که اگر بعد از بود استبراء نکرد رطوبت دید وضو باطل میشه، این رطوبت وجوب اجتناب داره. با اینکه شبهه بدویه است، ملاقیش هم همینجور، اگر اون رطوبت به لباست بشه باید لباس تو شستشو بدی، از این لباس تو نماز اجتناب. این فرمانشات صاحب حدائق در اون رطوبت که شبهه بدویه است خودش وجوب اجتناب داره، ملاقیش وجوب اجتناب داره. بعد میگه شما تو اطراف علم اجمالی ملاقی احد اطراف علم اجمالی رو میگید وجوب اجتناب نداره، خود احد اطراف علم اجمالی رو میگید وجوب اجتناب داره، ملاقیش رو میگید نداره، و یکی باید به طریق اولا وجوب اجتناب داشته باشه. ملاقی شبهه بدویه اگر بر اثر وجوب اجتناب خود اون مشتبه به شبهه بدویه وجوب اجتناب پیدا کنه، ملاقی احد اطراف شبهه محصوره که خود شبهه محصوره وجوب اجتناب داره، اطرافش ملاقیش وجوب اجتناب نداره، میشه گفت به طریق اولا وجوب اجتناب داره. این فرمایشه صاحب حدائق. لذایشون گفته من متعجبم چجور میشه فقهایی ملاقی اون رطوبت رو که ملاقی شبهه بدویه است، البته شبهه بدویه ایست که وجوب اجتناب داره، چون شما یقین که ندارید بوله، مگه اون رطوبت رو یقین داری بوله؟ شخص بعد از بول خودش هم شستشو داده، خشکم کرده، بعد رطوبت از او خارج اومده، وضو گرفته، بعد رطوبت از او خارج شده، البته استبرا نکرده. همه میگن این رطوبت با اینکه معلوم نیست بول باشه، همه میگن این ناقض وضوئه، این شبهه بدویه بوله، شبهه موضوعیه بوله، در این حال میگن ناقض وضوئه، میگن خودش وجوب اجتناب داره، میگن ملاقیش وجوب اجتناب داره، لباست اگر خورده باید تطهیر بشه، باید اجتناب کنه ازش در نماز. میگه شما اونجاهای حرفا رو میزنید، بعد تو شبهه محصوره علم اجمالی که میدونید احد اطراف بوله یقین دارید و این باعث وجوب اجتناب از هر دو طرف شده، ملاقی احد اطراف رو میگید وجوب اجتناب نداره. میگه فرق گذاشتن بین اینا صاحب حدائق میگه مایه تعجبه. جهت چه اینه که عرض کردیم این تعجب ایشون میگه جهت چه اینه که یک اولویت ممکنه ادعا بشه، ملاقی احد اطراف به طریق اولا باید وجوب اجتناب داشته باشه، چون جا این مجبانی اونجا شبه بدویه بود. مرحوم شیخ انصاری توی قسمت میخواد از این فرمایش صاحب حدائق جواب بده، میگه علت این که اونجا ملاقی اون رطوبت وجوب اجتناب داره اینه که اون رطوبت از باب تقلیب ظاهر بر اصل محکوم به بولیته، ملاقی او ملاقی معلوم اون نجاسه است. ما نحن فی ملاقی احد اطراف ملاقی محتمل اون نجاسه است، نه معلوم اون نجاسه. اونجا درسته از نظر عقلی نگاه میکنید میگید ممکنه این رطوبت بول نباشه، قسم نمیتونی بخوره اون رطوبت بوله، اما ظاهر بر بولیته، در تعارض بین اصل و ظاهر، اگر ظاهر ظاهری باشه از نظر عرف عام مورد اعتناع، خیلی ها قائلن ظاهر بر اصل مقدمه، اون رطوبت رو شما نمیتونید اصل تو طهارتش جاری کنید، باید ظاهر را اخذ کنید که ظاهر یک بول، اگر کسی بول از او خارج شد و استبراء نکرد و همینجوری خودش حالا شست و بعدم خوش کرد و بعدم وضو گرفت و بعدم رطوبت دید، ظاهر اینه که همون بول باقی مونده در مجلس آمده خارج شد. یک نمونه دیگه هم داره که ارو امام من خاطرمه به این معنا قائل در تحریر، اون رطوبتی که تو دستوری های بین راه ها گاهی مسافرت میدید، بین راه ها دستوری های بین راه رطوبتی که کنار سنگ دستوری هست، مخصوصا اگر شلنگ نداشته باشه، یه وقت شلنگ آب و کره، شما رطوبت های اطراف رو میتونید پاک قرار بدید، اما که آفتابه باشه که آب قلیه، و رطوبت اطراف سنگ دشوری رو شما پاک قرار میدید و نجس قرار میدید، اصل استزام کنه پاک باشه، کل شاین لکه توهر حتی تعلم انه و غزه، اما ظاهر نجاسته، مخصوصا اونجور جاها که دیگه هر بیر آدم رفت آمد میکنه و اون رطوبت اطراف سنگ دشوری مخصوصا شلنگ نباشه، آفتابه باشه، آب قلیل باشه، ظاهر نجاسته. تو تحریر خاطرمه بود که اینجور موارد هم ظاهر بر اصل مقدمه، بنا نداره حق نداره اونجا اساس طهارت جاری کنه، باید بنابر نجاست بذاره. نه، اینا کبرای مطلبه، بسیار کبرویه که در این موارد ظاهر بر اصل غلبه داده شده، اگرم دلیل خاص داشته باشیم دلیل خاص موضوعیت نداره، رو حساب قاعده است، قاعده تقلیب ظاهر بر اصل. لذا ایشون جواب صاحب حدایق رو میده، میگه اونجا ملاقی اون رطوبت ملاقی بوله، بول ثابت به ظاهر که ظاهر خودش حجت در مقابل اصل، اگر بیانه قائم بشه این رطوبت بوله چطوری ملاقی اون نجسه، ظاهری هم که قرار شد حجت باشه و مقدمه بر اصل باشه، اون رطوبت رو بول قرار میده. پس ملاقی اون رطوبت ملاقی معلوم البولی است، ملاقی احد اطراف ملاقی مشکوک البولی است، در این اصالت طهارت جاری میشه، در اون نه. و حق هم این شد که ملازمه نیست بین امر به اجتناب از نجسی و امر به اجتناب از ملاقی اون، نعم قد يدل بواسطه بعض الامارات الخارجيه، امارات ادله معتبره رو میگیم، امارات دیگه امارات خارجیه، خارجیه که میگه خارج از خود مورد، ظاهر مختزی بولیت اون رطوبت، این میشه بول، ملاقی او البته میشه ملاقی بول. نعم قد يدل وجوب دلیل وجوب اجتناب از نجسی، دلالت دارد بر وجوب اجتناب از ملاقی او، اما به واسطه امارات خارجیه، کما استفید نجاست بلل مشتبه، مشتبه ببینید میپذیریم مشتبه، اما از نظر عقلی، از نظر عقلایی نه، میگه این بوله، شبهه نیست، الخارج قبل الاستبراء، این نجاست رو استفاده میکنیم از امر شارع به طهارت، عقیب این بلل، امر شارع به طهارت مراد از طهارت وضویه، که توزع بعد از اون بول، بعد از اون رطوبت، از این امر استفاده میکنیم، اون رطوبت بول بوده، یک ناقض مستقل نیست، دقت بکنید، از امر به وضو بعد از اون رطوبت استفاده میکنم، رطوبت بول بوده، ملاقی او هم ملاقی بوله، از امر به وضو استفاده نمی کنیم، اون بلل یکی از نواقض مستقله، من جهت استظهار ان شارع جعل هذا المورد، این مورد را از موارد اون کبرا قرار داده که ظاهر بر اصل مقدم است، از موارد تقدیم ظاهر بر اصل، فحکم به کون الخارج بولن، پس اون رطوبت بول ملاقی اون ملاقی نجسه، لذا وجوب اجتناب داره. نگید ملاقی شبهی بدویه وجوب اجتناب پیدا کرده، چطور ملاقیه شبهی محصوره وجوب اجتناب پیدا نکنه. لا انه اوجب خصوص الوضوء به خروجه، یعنی این ناقض و مستقل نیست چون بوله ناقضه. و به این اندفع او میگه با این بیان فرمایش صاحب حدائق که از خارج گفتیم مجموعه فرمایششونو جوابش داده شد. و به این اندفع او تعجب صاحب حدائق از حکم فقها، ایشون گفته من تعجب میکنم از اینکه فقها حکم کردن به عدم نجاست در منحنفی ملاقی احد اطراف شبه محصوره، و حکم فقها به نجاست در اون بلن و ملاقی اون بلن مع کون کل منهما مشتبه هم، هر دو اینا مشتبه هم. تازه کنارش بنویسید که اون بلن مشتبه به شبهه بدویه است، ما نحنفی مشتبه به شبهه مقرون به اجمالیه، یعنی نه اولویت قرار باشه ملاقی اون بلن وجوب اجتناب داشته باشه، ملاقی احد اطراف هم باید به طریق اولا وجوب اجتناب داشته باشه. مع کون کل منهما، همون بلن هم با نحنفی احد اطراف مشتبه هست که حکم علیه به بعض احکام نجاست، حکم علیه به بعض اینا خیلی نکته داره، دقت کنید. میگه هر کدام از اینها مشتبه هم خوب شده برایشون به بعض احکام نجاست، در اون بلل خوب شده به وضوع که بعض احکام اون نجاسته، در ما نحنفی هم احد اطراف شبه محصوره خوب شده به وجوب اجتناب. میگه اگر قراره وجود بعض احکام نجاست در اون بلل مشتبه به شبهه بدوی باعث وجوب اجتناب از ملاقی او بشه، چطور شده تو ما نحنفی ملاقی احد اطراف وجوب اجتناب نداشته باشه، با اینکه در این ملاقی بعض اطراف هم بعض احکام نجاست هست، همون وجوب اجتناب خود احد اطراف که وجوب اجتناب داره. این اولا ایشون پس گفت اون مبنا را قبول نداریم که وجوب اجتناب از شیئی از نجسی، شیئی رو اونجا برای نجس بگیرید دیگه، وجوب اجتناب از ملاقی او رو هم اقتضا بکنه. این اولا. اما ثانیا میره سراغ اون روایت. جلسه قبل هم گفتیم اون روایت اگه تمام بشه کار رو خیلی سخت میکنه. اون روایت خیلی به این بیان گفتیم دقت کنید، اون روایت خصوصیتی داره اینه ملاقی هر شیء را معنون میکنه به عنوان خود اون شیء. به این بیان میگیم تو متن نیست، اینو بعض محشین دارن، جلسه قبل هم گفتیم اگر برو متن اون روایت دقیق بشیم فقط ایشون جواب میده روایت ذره سند مشکل داره و دلالت خیلی عجیب میشه. او روایت ملاقی هر شیء را معنون کرده به خود اون شیء، ملاقی میته را معنون کرده به میته، در اون روایت اینجور بود دیگه. وقت عرض کردیم تو ما نحنفی اینجوری ازش استفاده میکنن، میگن ملاقی احد اطراف شبهه محصوره، اصلا خودش میشه از اطراف شبهه محصوره، اطراف شبهه محصوره قبول دارید وجوب اجتناب داره، اینم که شد جز اطراف اینه وجوب اجتناب داره. لسانش لسانه ان الله حرم المیتت است، با اون که سوال سائل حرمت و عدم حرمت دهنه خواهد آمد متن روایت، روغنی که ملاقی با میت است آیا حرامه؟ امام فرمود ان الله حرم المیتت، ملاقی میت را میت معرفی کرد، لذا حکم میته را که وجوب اجتنابه بر ملاقی. نگید خب اونجا ملاقات با خود نجاسته، کار به اینا نداریم، بله اونجا ملاقات با خود نجاسته، چون ممکنه کسی سریع جواب بده اونجا ملاقات با خود نجاسته، ما نفی ملاقات با مشکوک و نجاسته، کار به حرفا نداریم. استدلال برمایت به این بیانه، اونجا ملاقی میته، میته معرفی شده، معلوم میشه ملاقی کل شیئن هو منه. اطراف شبهه محصوره، ملاقی هر طرفی میشه جز اطراف و وجوب اجتناب پیدا میکنه به این بیان. اگر تقریب استدلال اینجوری ذکر بشه، دفع روایت فقط به ضعف سنده، نه ضعف دلالت. ضعف دلالت قوی میشه،
دلالت وقت خوبی به وضعی نمی کنه اینجا خوبی به تکلیفی رو در فرق باید منحب به اطراف بشه، به مثلا با خوبی به تکلیفی خوبی به وضعی اون بحث رو به ثابت میشه.
ما ببینید، ما عرض کردیم وجوب اجتناب با تنجس یا اینا رو یک معنا میدونیم، یا تنجس رو منتظر از وجوب اجتناب میدونیم، روی این مبنا داره پیش میاد دیگه. اگر اینجور شد، خب در روایت فرموده ان الله تعالی حرم المیتت، حرم المیتت و دم و لحم الخنزیر، حرمت علیکم المیتت و دم و لحم الخنزیر، حرمت علیکم المیته را تطبیق کرده حضرت بر ملاقی میته، چون سوال طرف از اینه که از اون روغنا باید دوری کنم یا نه. حضرت هم بوده خدا میته را حرام کرده، دهن را میته معرفی. وقت بگیم ملاق هرچی که وجوب اجتناب داره حرامه، وجوب اجتناب داره، ملاقی او هم حکم خود او رو داره. حتی اگر احد اطراف شبهه باشه، وجوب اجتناب که قبول کردید داره، ملاقیش هم بشه جز اطراف. یک نفر حکومت به توسعه میگفتیم، اینجوری بگیم دفع روایت فقط به اینه که ضعف سند داره. حالا خواهیم بسید شما متنش رو بگم.